بله، ویژگی بعدی اینه والذین هم لفروجهم حافظون. رسول خدا فرمود، من یه بار دیگه اشاره کردم، من از دو چیز میترسم، یکی شکم، یکی قوای جنسی. این آیه که شبیهش هم تو قرآن چند جز دیگه داریم، میفرماید نمازگزار قوای جنسیشو حافظون محافظت میکنه، یعنی ولنگار نیست، بی عفت نیست، یله نیست. بعضی میگه من لذت ببرم ولو با حرام، ولو طرف همسر داره، طرف دختر یک کسیه. آخه یک کسی باشه پیغمبر تا نشست گفت یا رسول الله انی احب الزنا، من دوست دارم ارضای حرام جنسی رو. رسول خدا بهش فرمود که خب اگر یک کسی دیگه همین حرفو بزنه، نظر به بستگان تو داشته باشه، دختر تو، خواهر تو، مادر، ناراحت شد. آخه این تو رو همه آدمایی که ولنگارن، بعضیش میبینی یه غیرت عجیبی روی مثلا خواهرش داره، روی مادرش داره، که جرأت نگاه چپ به خواهرش بکن. عزیز من، تو وقتی محیط جامعه رو ناامن کردی که فرق نمیکنه خواهر و مادر تو نداره. رسول خدا دست گذاشت رو قلب رو، اللهم طهر قلبه. من مکرر به من میگن توی تماس هایی که هست، خیلی افراد میگه ما نمیتونیم قوای جنسیمون. من بهشون میگم ببینید، خداوند اگر غریزه‌ای به انسان داده، راه شرعی هم برای ارضایش گذاشته. انسانو غریزه میل به غذا به انسان داده، نمیگه نخور، میگه مال مردم نخور، والا کلو حلالا طیبا، برو خونه بابات غذا بخور، برو کار کن غذا بخور. جوانها، عزیزان، برادران، خواهران، عزیزان که سن ازدواجتون بالا رفته به هر دلیل و گاهی غرایز شهوانی بهتون فشار میاره، اولا توصیه قرآن اینه ولیستعفف، عفت ببرزید با کار، با تلاش. آخه جوان آمده بیرم یا جوان 16 ساله باباش آمده بیرم، میگه این بچه من شهوانی و من که نمیتونم برای این زن بگیرم الان. راست هم میگه بچه 16 ساله محصده درد. خب این چه کار کنی؟ برای اینجور موارد توصیه ما جایگزین مناسبه، یعنی با ورزش، با مطالعه، با تفریح، یعنی به گونه فکرشو از این مسائل شهوانی خارج کنه. بعد نوجوانا میان میگن ما مبتلا به بعضی گناهایی هستیم که تو تنهایی انجام بدید، بهشون میگیم تنها نباشید، برید بیرون، برید کارهایی انجام بدید که خسته بشید دیگه در واقع نتوانید فکر گناه کنید. اما میگن تو رده‌های بالاتر، الان یه آقای دیده بود منو در تهران مدتی پیش، میگم من 35 سالم ازدواج نکردم، خب دلم هم میخواد قوای جنسیمو ارضا کنم، رو به حرام میارم. گفتم ببین، شما خداوند تبارک و تعالی که نعمت جلوی این قوه رو کامل بگیری، یه راههای شرعی برای این قضیه
گذاشته.
بله، اولا ازدواج کن، اگر نه ممکنه توی جامعه شرایطی برای ازدواج موقت برای شما پیدا بشه. بالاخره شما مرتکب حرام نشو، به گونه این در واقع کار رو و این قوای خودت رو ارضا کن که مرتکب حرام نشی. به عبارت دیگر ببینید، شما باید گوشت بخورید. خب حالا این گوسفند رو رو به قبله بسم الله الرحمن الرحیم میشه حلال، پشت به قبله میشه حرام، بدون بسم الله میشه حرام، نمیشه استفاده کرد. اسلام نمیگه شما استفاده از گوشت گوسفند نکن، میگه حلال شرعی باشه. من عرضم اینه، در دین مبین اسلام راههایی برای این که انسانها مرتکب زنا، مرتکب فحشا نشن وجود داره. من میترسم زیاد بیشتر از این وارد این بحث بشم از سطح جامعه، ولی به همین میزان اکتفا میکنم، چون مبتلا به هاشم مکرر به من میگن، میگن ای شما میگید والذین هم لفروض هم حافظون. خب باشه، آیا محافظت به ترک؟ نه، محافظت یکیش به راه، اصلا خود قرآن بذار بخونم، الا علی ازواجهم او علی ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اگر با همسر و با راه شرعی شما اینو ارضا کردی، ملامت نمیشی. پس اگر شرایطی برای جوانی مخصوصا در سنین بالا عرض میکنم یا پیدا میشه، اجازه حرام ندن و مرتکب حرام نشن.
مسیر صحیح شرعی
که واقعا من از متولیان فرهنگی، از کسانی که دستی در آتش دارن، میخوام که توی این قضیه یه فکر جدی بکنن، هم برای ازدواج، هم برای اینکه جامعه به سمت حرام کشیده نشه. در روایتی از امیرالمومنین داریم، اگر موازین شرعی برای ارضای شهوت، من نقل به معنا میکنم، اگر موازین شرعی رعایت می شد جامعه به سم هیچ کسی زنا مرتکب نمی شد. اگر ما که دینمون دین کاملیه، جواب داره برای همین مسائل، سرکوبی فقط توصیه نکرده، منتها باید سطح جامعه، فرهنگ جامعه، روش جامعه، روش صحیحی برای اینجور مسائل باشه.
حاجی یه سوال اینجا مطرح میشه، اگر کسی به صورت نامشروع مرتکب چنین عملی شد، عواقب دنیوی و اخرویش چیه؟
ببینید، عواقبی که توی روایات آیات اومده خیلی شدید و تنده، اینی که اگر کسی مرتکب زنا بشه یا مرتکب هم جنس گرایی بشه، میدونید تا بعضی از مراحلش تا حد اعدام حتی مثلا آمده، و این هم که حالا در قیامت چقدر بوی تعفن کسی که مرتکب قوای جنسی شد، حرمت جنسی شده، چقدر بوی تعفن داره، اهل جهنم رو حتی آزار میده. معلوم هم هست دیگه، اسلام خواسته عفاف جامعه حفظ بشه، قوام خانواده حفظ بشه، خواسته است که جامعه یک پاکی باشه. منتها از اون طرف قضیه هم داریم، چون ممکنه این سوال مطرح بشه، اسلام خیلی رعایت حرمت ها رو توی این قضیه کرده. چرا در زهد زنا چند تا شاهد عادل مطرحه؟ خب کم اتفاق میفته که کسی مرتکب مثلا فحشا بشه با حضور 4 تا شاهد عادل، کمتر اتفاق میفته، یا در بحث مثلا گناهان دیگه. و از اون برم گاهی سوال میکنم، یا آقا اصلا من یه همچین کار کردم، حالا خوب خودم برم دادگاه بگم آقا من مرتکب فحشا شدم یا شراب خوردم، برید من حد بزنید؟ نه، اسلام بناش بر ستر و پوششه. توبه اگر کسی بکنه، چون گاهی هم میپرسن یا خب توبه کنم بعد حق و ناسی نداره، حالا با اون خانوم یا اون آقا چه کنم؟ حالا مثلا برم به شوهرش بگم، یک کسی میگفت من با یک فردی که همسر داره، شوهر داره، مرتکب فحشا شدم، اگه شوهرش بفهمه اون رو طلاق میده، منم توبه کردم، رابطه‌رم قطع کردیم، حالا چه کنم این بعدشو؟ ما توصیه‌مون اینه، این جور موارد اولا توبه، نگفتن، پوشاندن،
وقتی خون به پا میشه
و اصلا ده ها اتفاق در کنارش میفته. به همین دلیلم شما اگر دیدید منابع دینی ما اومده الحدود یعنی حد شرعی با یه شبهه رفع میشه، یعنی طرف میگه فکر کنم که مثلا اتفاق نیفتاده، میگه خب همین کافیه برو. حتی بعضی خدمت پیامبر میرسیدن، یا رسول الله طهرنی، ما رو پاک کن. برای چی؟ میگفت من زنا کردم. نه بابا اشتباه کردی، برو. تا چندین بار پیامبر برشون میگردون. بنای اسلام چون بر پوششه، پس اینطوری میریم جلو. یک، اسلام فحشا، زنا و کارهای گناهی جنسی رو به شدت باش برخورد کرده، عقاب دنیایی و اخروی شدیده. و سوم این که این نکته که اگر کسی مرتکب شده توبه کنه، کنار بگذاره، نیاز نیست بره اعلام کنه، آبرو رو ببره، به قول شما خون به پا کنه، خانواده از هم بپاشه و ادامه نده، تکرار نکنه و رو بیاره به کارهای حلال شرعی، جبرانم بکنه. اتفاقا در منابع روایی ما به آثار دنیوی گناه توجه داده شده، مخصوصا توجه داده شده خود قرآن هم اگر شما دقت کرده باشید، بعضی جا می‌فرماید این گناه باید میشه برکات سلب بشه، یا باید میشه باید مثلا فلان نگرانی ایجاد بشه. در خصوص گناهان مربوط به فحشا و از بین بردن عفاف جامعه، تو روایات داریم که اگر کسی مرتکب اینجور گناهان بشه، باعث سلب برکت از زندگیش میشه، احساس یک نوع افسردگی، نگرانی، به هم ریختگی. و ضمن این که حالا تو بعضی روایات هم به طور خاص آمده که مثلا باعث فلان ابتلا به فلان مصیبت توی جامعه میشه، اما مهمترینش همینه که من عرض کردم که اون نورانیت از زندگی انسان گرفته میشه، یک نوع تاریکی و ظلمتی بر زندگی حاکم میشه. من اتفاقا با این جور افراد گاهی برخوردم، من خودشون هم گاهی میگن اصلا همین که میان پشیمانن، یعنی اون در اوج ارتکاب فحشا حالیش نیست، اما بعدش احساس میکنه که یک در واقع احساس ظلمت و تاریکی و سرخوردگی و نگرانی، یه پوچی میرسه و طبیعتاً یک نوع بدبینی توی جامعه برایش پیدا میشه که نگاه اینها رو نگاه منفی قرار میده. آخه یک کسی اومد پیش پیامبر گفت من دختر زنده به گور کردم، گفت والا توبه کرد. آقا باید جبرانم بکنی، گفت چجور؟ فرمود مادر داری، برو مادرتو احترام کن. حالا یک کسی خیلی نگاه به نامحرم کرده، دیگه نگاه نکنه، از این بعد نگاه به قرآن بکنه، آیه قرآن بخونه. اگر کسی مثلا حدیث هم داره،
جبران میشه.
حدیث داره اگر آشکار گناه کردی، آشکار ثواب کن. اگر در خفا زیاد گناه کردی، در خفا ثواب کن. یعنی اون جبرانی که اطبا میگن بیمار وقتی که دارو خورد و اون ویروس ریشه‌کن شد، حالا باید دوران نقاهت هم بگذرونه. ولی در این بحث والذین هم لفروجهم حافظون، گرچه خیلی حرف داریم، ولی عرض من این است که جوانها، برادران، عزیزان، حتی آیونی که همسر دارن، بدانن که اسلام دلش میخواد جامعه افاف و اون پاکیش حفظ بشه، مواظب باشن، مرتکب حرام نشن. اگر هم یه وقتی فشار جنسی میاد، راه حلال شرعی که در واقع دین و اسلام و مبانی دینی رو تایید کرده باشه.
خب
وقت زیادی نداریم توی این بخش، من بقیه‌رم بگم دیگه. چند تا صفت شد؟ بله بله، نه نماز با دوام باشه، این یک. در اموالشون فقرا دو تا، قیامت تصدیق بشه سه تا، عذاب رفتشون رو ترس داشته باشن چهار تا، حافظ قوای جنسی باشن پنج تا، ششم والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسایی که امانتدار و پیمان عمل کنن. با هم آورده اینا رو دیگه، خیلی مهمه. خیلی نمازگزار باید رعایت امانت هم بکنه، به بیت المال خیانت نکنه، به زن و بچهش خیانت نکنه، زن و بچه امانتن، امانتدار باشه و عهده، وفای به عهد هم داشته باشه. آخه بعضی من شنیدم میگه فلان این نماز خونه ولی بدقوله، نماز خونه ولی ماشین میبری پیشش درست کنی، آره میکانیکی از یا فرضمنیش، حالا نمیخوام میکانیکای خدا نگره توهین بشن، خیلی از متدینن تو هر آقا قصاب میکانیک نانواس، این نماز میخونه ولی کم ماشین میذاره، خیلی بده. تو مردم رد شده میگه فلانی اصلا مسلمان نیست، میری پیشش قشنگ معتقد به هیچ چی هم نیست، ماشین تو تعمیر میکنه اما این بد تعمیر میکنه.
چقدر بد.
ما میگیم اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ما، ایشون مشکل داره. مثل اینکه کسی به مرحوم آقای حجت گفته بود یک فردی مثلا روحانی فلان خطا رو مرتکب شد، شو فهمده بود خب آقای خطا کار بوده اومده روحانی شده، اینا به هر حال ممکنه کسی هم توی اون لباس هم باشه خطای مرتکب بشه. این دلیل بر این نمیشه که هر کسی که فرض بکنیم مسلمانه یا مؤمنه یا نماز
نداره،
دین فی نفسه اشکال نداره، این مال این شخص اشکال. ویژگی هفتم والذین هم به شهاداتهم قائمون، کسایی که در شهاداتشون استوارن، یعنی اگه یه جای نیازه بیان شهادت حق بدن میان میدن، نمیگه نه من نمیام بگم، نه عزیز من باید دفاع کنی، نظام در خطره، یا بگو من دیدم، یا بگو من عرض کنم شاهد بودم این آقا مثلا فلان جا دفاع کرد،
ما رو واتی ماجرا نه،
آره بعد میگه ولکام ما کاری به این کار نداریم. نه، گاهی با گفتن شما یک بیگناهی از گناه، از حکم در واقع رهایی پیدا میکنه. و آخرین صفت و جالبه، اینجا جالبه، اولیش چی بود آقای شریعتی؟ اولیش نماز بود، آخریش هم نمازه. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اونجا گفت دائمون، نمازشون همیشگیه، اینجا میگه بر نماز محافظت میکنن. محافظت بر نماز اینه، من وقتی محافظ یه چیزی هم که اون رو نگهش دارم، محافظت بر نماز نماز رو نگهش داری، رها نکنی، از بین نبری، حبسش نکنی، باطلش نکنی. بینندگان عزیز ما زایدش هم دقت کنن، اگر کسی این هشت ویژگی رو داشت، اولائک فی جنات مکرمون، اینا در بهشت با سلام صلوات میرن، با اکرام میرن. میدونید مکرم یعنی چی؟ مکرم بودن کرامت صفت اهل بیت و پیامبره، پیامبر رسول کریمه، صفت قرآنه، فی صحف مکرمه. مکرم بودن یعنی خدا آدمو گرامی میداره، اینا هم بهشت میرن هم مکرمن در اونجا.
انشاءالله
خدا توفیق بده.
بله سلامت باشید، متشکرم آقای دکتر رفیق.
tebyan.net گنجینه صوتی.